هنر رادیو فرهنگ، لطفاً شنونده این برنامه باشید.
بانوز مرغ خوشخوان آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت نور، او که پناه امیدواران و منتظران است. سلام و درود به شما دوستداران ادبیات و فرهنگ. بعد از ظهر زمستانی شما به خجستگی و تندرستی باد. با همه جان خوشدلی و سرفرازی شما رو آرزو مندم. میلاد امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام، امام نهم شیعیان، بر همه دوستداران ایشان مهنا و فرخنده باد. میلاد تو میلاد خورشیدی است که در میان باران برکت طلوع کرده، تلاقی باران و خورشید، تلاقی خیر و نیکی بسیار، و تو همان برکت بیشماری که سفیر آسمانی.
از هرچه به غیر او گسستم، دل را به کسی جز او نبستم، خود را که اسیر خیش بودم، در آینه حرم شکستم. آهسته کنار کفش داری یک گوشه برای خود نشستم، بر دفتر من نشست بیتی، بیتی که دوباره کرد مستم، تا ذکر لبم جواد باشد، رزق حرمم زیاد باشد. از سوی خدا انار آمد، آرامش قلب یار آمد، امشب خبریست در خراسان، نقاره بزن بهار آمد. سلطان سریر ارتزارا آیینه بی غبار آمد، گفتم ببرم دل رضا را، طبع غزلم به کار آمد، تا ذکر لبم جواد باشد، رزق حرمم زیاد باشد. حرف دل عشق یک کلام است، امشب صلوات من سلام است. توصیف جواد را چه گویم، ایشان رضوی ترین امام است، لطف و کرم و سخا و جودش لاینقطع و علی الدوام است. دردانه شاه طوس خندید، کار دل عاشقان تمام است. تا ذکر لبم جواد باشد، رزق حرمم زیاد باشد. بیتاب شدم عنایتی کن، بیتاب شدم، عنایتی کن ای شاه کرم، کرامتی کن. همواره دل تو را شکستم، همواره دل تو را شکستم، از دست دلم شکایتی کن. اینک منم آن غزال در دام، یا جواد الائمه، اینک منم آن غزال در دام، پیش پدرت شفاعتی کن. بیتاب هوای کاظمینم، دلتنگ توام، عنایتی کن. تا ذکر لبم جواد باشد، رزق حرمم زیاد باشد.
تو را به بخشایش می شناسیم، به کرامت، به جود بسیار و امید نگاهی از تو داریم، امید التفاتی به مهر که دریچه روشنی را به چشمان ما باز کند. نغمه و نوار از برنامه زنده ققنوس و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش می‌کنید. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در ققنوس امروز گوش میکنید از این قرار است. دوازدهمین نشست ادبی سیب نقره‌ای. برگزاری کارگاه نویسندگی خلاق، قصه تا کتاب. برگزاری نشست زمستانی عصر ترانه. با ما همراه باشید در واکاوی این رویدادهای ادبی. برگزاری کارگاه نویسندگی خلاق در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس. مدرسه ادبیات پایداری انتشارات روایت فتح کارگاه نویسندگی خلاق رو از اول بهمن ماه برگزار میکنه. به همین منظورم ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر مجید سامکاهن، مدرس کارگاه، تا درباره هدف برگپایی این کارگاه برام توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر سامکاهن، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمتتون، ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم. زیر عنوان برپایی کارگاه نویسندگی خلاق هست سند تا قصه، قصه تا کتاب. کمی این رو برام توضیح بدید، بعد من کمی دقیق‌تر میشم در خود ماجرای کارگاه.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که یکی از درست مشکلاتی که الان تو حوزه ادبیات روایی و ادبیات معاصر وجود داره این هستش که ما از اون عقبه خدمت رو عرض کنم سندی یواش یواش داره بی بهره میشیم. علتش این هستش که اسنادی که وجود دارن یک کمی زبر و زمخت هستن و نیاز به هم آموزش دارن برای، یعنی نیاز به هم یه نقشه راهی دارن که آدم بدونه چگونه باید وارد جهان اسناد بشه و بعد چگونه باید استخراج داستان از این اسناد بکنه.
ما الان منحصرا داریم در مورد داستان‌های تاریخی صحبت می‌کنیم.
این
داستان‌هایی که مبتنی بر اسناد تاریخی اند.
بله بله. اسنادی که هم تو حوزه تاریخ معاصر وجود داره. من یه مثال خدمتتون عرض کنم. ببینید مثلا ما حدود 60,000 نوار و 3,000 دفترچه راوی از جنگ 8 ساله ایران عراق داریم. و که از اینا فکر کنم تا الان 2,000-3,000 تا نوارش بیشتر پیاده نشده. بله. بعضی 2,000-3,000 تا نوار فکر نمی‌کنم رو هم دیگه مثلا شاید مثلا 20 تا 30 تا مثلا کتاب و تألیفات در اومده باشه. علتش هم اینه که اینا گسترده است و نیاز به یک شیوه نامه و یک خدمت رو عرض کنم که تکنیکی داره برای برخورد.
چرا کم کار شده رو این سندها؟ حداقل سندهای جنگ خیلی نزدیک به ماست.
بله، هم کم کار شده بخاطر اینکه سخته و بچه‌ها زیاد، یعنی جوان‌های که تو ادبیات فعال هستن یه خود کم حوصله هستن، حقم دارن به این خاطر که این خیلی پیچیده است. نیاز به یک راوی داره که این نوارها رو گویا کنه، اون دفترچه راوی ها رو بیا توضیح بده. خیلی از این راوی ها متاسفانه خیلی هاشون از دنیا رفتن یا شهید شدن، خیلی هاشون الان آمادگی ذهنی دیگه ندارن، در حد یه جوری این حلقه مفقود مونده و ابتر باقی مونده. بچه ها الان بیشتر ترجیح میدن که واسه کارهای دفاع مقدسی بیان یه کار پیاده نواری انجام بدن. البته من به همه عزیزانی که تو این حوزه داره فعالیت میکنن به قول من رو احترام قائل هستم و مطمئن هستم داره زحمت میکشه، اما خب اون قدم اول اینه که خب یه مصاحبه انجام میشه، یه پیاده نواری انجام میشه، یه قلمی رو اون پیاده نوار میخوره و این تبدیل میشه به کتاب.
آقا من یه ویرگول اینجا قرار بدم، ببخشید. الان این که ما این اسناد همین 8 سال دفاع مقدس خودمون رو هنوز آماده سازی برای بهره وری نکردیم، تقصیر اهالی ادبیات یا تقصیر ساختاره؟ یعنی اون سازمان حفظ ارزش های دفاع مقدس مگه نباید اینا رو بازگردانی کنه، تبدیل کنه به فایل های قابل استفاده برای ادبیات؟
بله، ببینید یه نکته که وجود داره، قدم اولش این هستش که این یه بودجه‌ای میخواد واسه این کار و یک در اصل مدیریت ها پشت سر هم دیگه تغییر میکنن.
بله.
و این تغییر کردن مدیریت ها باعث میشه که در هر مدیری میاد یه پایه‌ای میذاره تا میاد این به قول معروف ریشه بدونه، میره اون تغییر میکنه، یه مدیری دیگه میاد یه برنامه دیگه ای میذاره. من چون در اصل از سال 85 تو همین حوزه به صورت تخصصی فعالیت داشتم و این متأسفانه این مشکل کاره و بودجه هم اتفاقا خیلی اوقات هزینه میشود.
کدوم یعنی مدیرا رو میگید؟ مدیرای چه سازمانی؟
مدیر مثلا مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه، مرکز حفظ آثار، مثلا حتی تو ستاد کل نیروی مسلح، حتی تو وزارت ارشاد.
متوجه.
ولی این با تغییر مدیریت ها باعث میشه که این اتفاق در نگیرد و در این درات کار بیشتر یک کار مثل همه کارا یک کار پارتیزانی و انگیزشی هستش دیگه. یعنی افراد اگه خودشون علاقه داشته باشن و اهل زحمت و ممارست و وقت گذاشتن باشن، میتونن برن توی این اسناد بگردن و یه گوهرهای واقعا به قول معروف درجه یکی پیدا کنن.
بله.
و این توش به وفور پیدا میشه. حالا گاهی اوقات ما میبینیم یه دفعه یه خبرهایی از توی این اسناد در میاد، اونم احتمالاً به صورت اتفاقی به قول ما رو بهش بر میخورن. ولی اگر ما یه شیوه نامه و یک نظام پرداخت به این حوزه داشته باشیم که بچه ها بدونن با یک نقشه راهی وارد اسناد بشن که گیج نخورن. من یادم آقای حاتمی کیا ما خدمتشون بودیم سالهای قبل، شده بوده مثلا شو 17-18 سال پیش، اومده بودم میگفتش این اسناد خیلی اسناد جالب و به قول منحصر به فردیه ولی عین یه اقیانوس میمونه، من اصلا نمیدونم از کدوم طرفش وارد بشم به چیش بپردازم. این همین نکته. حالا ما تو این قضیه تو این سالها به یه مثلث طلایی رسیدیم که مثلث این که یک فرمانده، یک راوی، یک پک سند، یعنی این مثلث که در کنار همدیگه قرار میگیره میتونه یه سری به قول معروف موضوعات و سوژه های بسیار نابی رو به پژوهشگر و نویسنده ارائه بده و ما بر اساس همین هم دوره هایی رو برگزار کردیم. الحمدلله بعدم نبوده، حالا حداقل اینه که بنده سه تا مثلا حالا تألیف تو این حوزه مثلا حاج قاسم سلام، یک قاسم دو کربلا، ملاقات با دلفین ها، رأس ساعت طوفان، این از همین این مثلثه در اومده که یه راوی اومده نوار و دفترچه راوی رو که خودش تألیف کرده رو میاد گویا سازی میکنه و توضیح میده. حالا اگه فرمانده هم باشه که فعل مراد، معمولا فرمانده دیگه الان وقت این کارو ندارن یا خیلیشون شهید شدن دسترس میدن، ولی این مثلث خیلی مثلثی هستش که میتونه به بچه‌ها کمک کنه که از این حد سطح یه خود عمیق‌تر بشن و برن به یه سوژه‌های جدیدتری دست پیدا کنن.
بسیار خوب. حالا برگردیم به این ماجرا. یعنی به واقع بیش از این که کارگاه نویسندگی خلاق باشه، یک جور کارگاه روش شناسی است به تعبیر. اینجوری که من فهمیدم.
ما اولین قدممون این هستش که ببینید خب دقت هم بفرمایید، خلاصه هم میگم که هر فضایی ادبیات تألیفی خودش رو میخواد. من یادم من یه دوره‌ای قائم مقام دایره معارف دفاع بودم، پیش خیلی از دوستان دایره معارف نویس از اساتید ما رفتیم، یه آقایی به ما یه حرف خیلی جالبی زد، گفت ببین این دایره معارف نویسی سه تا قدم بیشتر نداره: تجمیع، طبقه بندی، تألیف. گفت ولی ادبیاتش و نوع پرداخت شما باید بومی باشه، شما باید بریم زبان خودتون رو پیدا کنین. این خیلی راهنمایی، خیلی چجوری بگم، خیلی راهبردی طلایی بود، توصیه طلایی بودش. رو همین ما الان کاری که داره انجام میدیم اینه که بچه ها باید بدونن که حتی برای هر عملیات، هر فرمانده و شاید هر راوی که اومده این اسناد جمع‌آوری کرده، باید یک ادبیات به خصوص خودش رو به کار ببرن و این هم یه خود نیاز ممارست داره.
یعنی فکر کنم منظورتون بیشتر لحنه.
بله، لحنش رو تیز کنن و آره. یه نکاتی هم که وجود داره این که خب یه سری اسناد طبقه بندی شده است، آدم باید بدون کدوم رو بگه کدوم رو نگه و این هم نیاز به خدمت و اصلا آموزش داره.
حالا خیلی جالبه بگه... آقای دکتر سانکان عزیز، من همیشه موقعی که در مورد ادبیات دفاع مقدس صحبت میکردیم،
بله،
همیشه اون جمله مشهور تولستوی در مقدمه جنگ و صلح رو یادآوری میکردم.
بله.
که اونجا گفته کشورهایی که تجربه جنگ رو از سر میگذرانن مهمترین منابع ادبیات داستانی رو دارن. بعد فکر میکردم که خب ما 8 سال جنگیدیم، یکی از طولانی ترین جنگ های جهان بوده اصلا.
بله.
پس چطوره که ما ادبیات داستانیمون مربوط به جنگ هنوز فربه نیست به اون معنا؟
بله.
نه اون که اصلا این اسناد اصلا بیرون نیومدن، هنوز بازگردانی بله. نشده، بهینه سازی نشده.
بله، هم حوصله یه خود ببین شما خودتون میدونی که تألیف یه بحث پژوهشی خود
یه داستان دیگه است. بله.
یه داستان و یکی تألیف شما به راحتی می‌نویسین و ارائه میدین. اما پژوهش هیچ چیز ارائه‌ای وجود نداره. یعنی شما باید پژوهش انجام بدین پیش از تعلیف، پسا تعلیفه، و اون تعلیف حوصله میخواد. یعنی یه آدمی میخواد که حوصله داشته
و روشمندی میخواد که شما میخواید آموزش بدید.
بله بله. و اگر یه نفر با اون فرد نباشه، همه مطمئنم، یعنی مطمئنم فکر میکنم تو این چند ساله یکی بنده بودم، یکی آقای مهدویان بوده که اومده وارد این اسناد شده. خب حالا
که اون تبدیلش کرد به فیلم مثلا، به تعبیری دیگه.
بله، پایان زمستان اونو درست کردن با همین نوارها بود دیگه. یه دقت کن، چون اون نوارها اومده بله، یه فرد بله. لب میزد اینا. رو همین اصلا این یه فضایی هستش که نیاز به حوصله یا گروه پژوهشی داره. ما میخوایم این گروه الحمدلله توی بچه‌ها با انگیزه هستن، تو انتشارات شکل گرفته، اما برای این داره که یک کمی روشمندترش بکنیم که دیگه وارد خدمت رو عرض کنم، پژوهش و وقت گذاشتن و خدمت، و در این حال بچه‌ها بعدش هم رها نشن،
متوجه شده
حمایت بشن، تعلیفاتشون، پژوهشاشون مورد حمایت قرار بگیره و تخصصی بیان وارد همین حوزه بشن، حالا معیشتشون تامین بشه انشاءالله، یعنی کار تعلیفی و حرفه‌ای انجام بدن و انشاءالله حالا دیگه تا انتها دیگه.
آقا من حالا یه سوال فرعی هم بپرسم، چون خیلی زیاد شنیدم اینو، شما به من بگید که نظرتون چیه. الان مثلا ما اسم آقای مهدویان رو آوردیم، خیلی‌ها معتقدن که مثلا ایشون اجازه دارن که دسترسی پیدا کنن، حالا یا شما، خیلی‌ها اجازه ندارن، این درسته؟
ببینید، تا من یه قسمتی رو، تا یه تاریخی رو تایید میکنم، تا یه تاریخ رو تایید نمیکنم. شاید تا همین مثلا 5-6 سال پیش این اتفاق بود. بله، میخواستم، چون خودتونم میدونین دیگه، بعضی از آدم ها آمدن توی فضای اسناد وارد شدن، اسناد رو بردن بله. و شروع کردن بر اساس ذوقیات خودشون هی اینا رو انتشار دادن، شکست این، شکست اون، شکست اون. یعنی اومدن یک اسناد رو اومدن چیز قرار دادن برای زیر سوال بردن مقاومت ملی ایران. خب این یک کار به قول معروف یه خود غیر حرفه‌ای و خیلی غیر حرفه‌ای.
متوجه شدم کاملا.
این یه ترسی از این قضیه بوده، اما الان دیگه این چیز وجود نداره. اگر یک ارگان، یک فردی که حالا کار تخصصی داره انجام میده مراجعه کنه و مورد، حالا مورد تایید عمومی باشه، نه که حالا به صورت در واقع طبقه بندی شده و به صورت یه تایتل هایی یه صورت محدود، کاملا میتونن بیان استفاده کنن. یعنی اینو مرکز اصل دفاع مقدس اصلا اینجا رو باز گذاشته. عرض کردم چون کسی حوصله نداره و الان ضرباهنگ دنیا اصلا اومده اینقدر شدت پیدا کرده که روز آمد شده، ساعت آمد شده، یعنی دیگه شما نمیتونید مثلا بگید مثلا من یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال کار من. همه دوست دارن که سریعتر خروجی بدن، یه کسی وقت واسه یه کار سندی به این معنا نمیذاره.
این کارهای سندی و بازگردانی آیا در واقع مدرن شده؟ روش تازهی وجود داره که اصلا نیاز به این همه نیروی انسانی متخصص نداشته باشه؟
ببینی یه نکته، شاید با الان با هوش مصنوعی، با این اتفاقاتی که در جهان فضای سایبر داره میفته، ضرباهنگش بسیار بالاتر بره. چون قدیم باید، من خودم یادم یه دورهی میشستم این نوارا رو به صورت خط به خط باید پیاده میکردیم.
خب مسلمه که الان دیگه نیاز نیست این کارو کرد.
بله همینه، تا ولی مشکل اساسیش این است که ممکنه هوش مصنوعی این نوارا رو بتونه پیاده کنه، اما گویاسازی این نوارا خیلی مهمه که الان تو این نوار که مثلا تو کربلای 5، تو مثلا تو سنگر تاکتیکی، مثلا تو فلان جا، مثلا تو خدمتتون عرض کردم دریاچه ماهی، کی داره حرف میزنه، این کیه، اون کیه، اینا نیاز به دوباره به نیروی نه نیروی انسانی جوان، نیروی انسانی که خود مثلا راوی باید باشه که بگه اینی که داره اینه میگه مثلا فلان فرمان کرد. این یکی از به قول من چالش ها و به قول نقاط گپ قضیه است دیگه،
که به قول شما خیلی از این قهرمانانمون رو دیگه داریم از دست میدیم عملا دیگه.
بله، ما متأسفانه از دست دادیم. یعنی که الان حتی اونایی هم که وجود دارن از دست رفتن، یعنی که بخواد یه سنشون بالاست دیگه، ذهنشون یاری نمیکنه. 60 سال 70 سال تقریبا سن دارن دیگه الان.
متوجه.
و این یکی از چالشایی هستش که الان در از اسناد دفاع مقدس رو داره تهدید میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر سانکوان، خیلی به نظرم روشن شدیم نسبت به موضوع در گفتگو با شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم، بدم دوره خیلی خوب برگزار. الان تموم شده ثبت نام یا چی جوریه، تو چه مرحله‌ای؟
نه، من تازه فکر کنم دوستان فکر کنم دو سه روز شروع کردن،
فراخوان دادن.
بله فراخوان دادن.
بعد پیش زمینه ای لازمه برای ورود
واسه بچه‌ها؟ همین که بچه‌ای علاقه من باشن و کار تألیف انجام بده، حالا لزومی نداره تألیفشون حتما کتاب باشه، ولی دست قلمش تو اگه بیان به دردشون نمیخوره، یعنی اذیت میشن تو کار.
میشه به من بگید که قیمت دوره چقدره؟
فکر کنم دوستان یعنی اون دبیرخانه که داره هر 1,200,000 گذاشتن واسه 12 جلسه که 4 جلسه ما مقدماتی داریم، از 8 جلسه بعدی دیگه کارگاهیه، یعنی ما پروژه میدیم بچه‌ها رو حالا گروهی 3 نفر 4 نفر روی یه دونه پروژه کار کنن و خروجیش ان شاءالله پروژه محور انتهای چیز باید که یه چیزی هم خدمه یه
رقمتون هم به نظر من رقم بالایی نیست اصلا، یعنی منطقیه. آقا خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، متشکرم، خدا نگهدار شما باشه، بدرود، خدا حافظ.
کتاب قطعات منتشر شد.
کتاب قطعات مجموعه بسیار خواندنی و نکته سنجانه از قطعه نویسی های استاد و پژوهشگر توانمند، نواندیش و نامی ادبیات پارسی سیروس شمیسا در 3 قلمرو شعر و شاعری، نقد ادبی و سبک شناسی است. این کتاب با تمرکز بر شعر و شاعری، سبک شناسی و تاریخ ادبیات تلاش می‌کند تا زیبایی‌ها و عمق نهفته در ادبیات کهن فارسی را آشکار سازد. نویسنده با دیدگاهی علمی و زبانی روان، عناصر ساختاری و هنری شعر پارسی را بررسی کرده و تحلیل‌های نوآورانه ارائه داده. دوازدهمین نشست ادبی سیب نقره‌ای به کامران شرفشاهی رسید.
فردا یکشنبه 23 دی ماه 12 نشست ادبی سیب نقره‌ای با میزبانی کامران شرفشاهی، شاعر و پژوهشگر ادبی، در فرهنگسرای عطار نیشابوری برگزار میشه. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با خانم خدیجه مهدی‌پور، رئیس فرهنگسرای عطار نیشابوری و مدیر فرهنگ هنری منطقه 10 تهران. درود بر شما خانم مهدی‌پور، خیلی خوش آمدید.
سلام
آقای
محمدیان بزرگوار، وقت شما بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. این نشست های ادبی سیب نقره‌ای رو کمی برام معرفی کنید، بعد برسیم به نشست فردا.
سلامت بشید. خب اصلا خدمت شما که ما در شهر تهران کانون ها و انجمن های ادبی فراوانی رو داریم که سالها در راستای ترویج فرهنگ شعر و ادبیات فعالیت میکنن و دبیرانی رو برای خودشون دارند و این دبیران با سختی و مشقت‌های فراوانی و بعضا بدون چشناش و در گمنامی سالهای طولانیه که در حال فعالیت در این کانون ها هستن. خب عمر برخی از این کانون ها بعضا به بیش از 10 سال هم میرسه. لذا فرهنگسرای عطار نیشابوری تصمیم گرفت در یک طراحی برنامه‌ای بتونه این کانون ها و دبیرانشون رو به علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات فارسی معرفی بکنه. لذا ما برنامه و نشست ادبی و محفل ادبی سیب نقره‌ای رسیدیم در خدمتتون هستم.
یعنی آقای شرفشاهی رو به واسطه حضورشون در فرهنگسرای بهمن و اون فعالیت ها داریم
بله،
معرفی میکنیم.
بله. اصلا خدمت شما که فردا 23 دی ماه انشالله برای ساعت 5 بعد از ظهر ما به 12 نشست ماهانه سیب نقره‌ای رسیدیم که اختصاص پیدا کرده به تکریم و تجلیل شخصیت